رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم و در این بخش مجله خبری نیز شما را همراهی میکنم. در ابتدا نگاهی میاندازیم به سرخط اخبار. ولادیمیر پوتین از مقامات روسیه خواست قتل بوریس نمتسوف را آشکار کنند. یک جوان تاجیک برای عضویت در گروه 24 به زندان محکوم شد. در ترکش کان در دنیسک اوکراین 32 نفر کشته شدند و جان کری گفت در مذاکرات با ایران پیشرفت حاصل شده است. تفصیل خبرها. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت کشورش باید خود را از شرمندگی و فاجعه به مثل قتل بوریس نمتسوف سیاستمدار مخالف دولت خلاص کند و او از مقامات انتظامی خواست پرونده های قتل های سیاسی را آشکار نمایند. ضمن ملاقات با نمایندگان بلندپایه وزارت امور داخلی، ولادیمیر پوتین ظاهرا اعتراف کرد که قتل بوریس نمتسوف در مسکو به آبروی روسیه لطمه زده است. این سیاستمدار منتقدی حکومت را افراد نامعلوم روز 27 فوریه در نزدیکی کاخ کرمل با ضرب چند تیر کشتند. ولادیمیر پوتین گفت
باید به جنایت های پر سر و صدا توجه بسیار جدی شود، از جمله به جنایت های که انگیزه های سیاسی دارند. باید روسیه را در نهایت از شرمندگی و فاجعه خلاص کنیم که چند پیش همه ما و شما دیدیم. منظورم قتل گستاخانه بوریس نمتسوف در مرکز پایتخت است.
ضمن این سخنرانی که روز 4 مارس مستقیما در تلویزیون دولتی روسیه نمایش داده شد، ولادیمیر پوتین به مقامات انتظامی امر داد به هر گونه علامت آمادگی به حمله های افرادگرایانه فورا واکنش نشان بدهند و برای جلوگیری از افرادگرایی به خصوص در بین جوانان چاره بیندیشند. دادگاه تاجیکستان امید جان سالیوف، یک نفر متهم به عضویت در گروه 24 را به 17.5 سال زندان محکوم کرد. حاتم رجب‌زاده دادرس پرونده روز 4 مارس در دادگاه ناحیه سینو در دوشنبه گفت امید جان سالیوف با تلاش غصبی حکومت، تشکیل اتحادیه جنایی و تحقیر رئیس جمهور گناهکار دانسته شد. اما امید جان سالیوف گفته است هیچگاه عضو گروه 24 از صاحبکار فراری عمرعلی قوتوف نبود. دادگاه عالی تاجیکستان سال گذشته گروه 24 را سازمان اکستریمیستی اعلان کرد. جزئیاتی بیشتر در ادامه برنامه. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت روز 15 مارس مذاکرات اتمی با ایران را ادامه می‌دهند. او افزود در مذاکرات بعضی از پیشرفت‌ها حاصل شد ولی اختلافات عمیق نظر هنوز باقی ماندند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و محمد جواد ظریف همتای ایرانی او روز 4 مارس در شهر مانترای سوئیسریا مذاکرات هسته‌ای را چند ساعت بعد از آن ادامه دادند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن گفت سازش اتمی با ایران نه مانع دستیابی این کشور به بمب اتمی می‌شود، بلکه راه ایران را برای ساختن بمب اتمی هموار میکند. امریکا و 5 قدرت جهانی دیگر سعی دارند با ایران توافقنامه امضا شود که بر اساس آن تهران در عوض سبکتر کردن تحریمات بین المللی فعالیت های هسته‌ایش را محدود کند. در نتیجه ترکش گاز میتان در یکی از کانهای انگشت شهر دنیتسک اوکراین 32 نفر کشته شدند. در این باره ولادیمیر هرویسمن رئیس پارلمان اوکراین خبر داد. او در نشست ورخونه رادا پارلمان کشور گفت فاجعه صبح 4 مارس در کان زاسیاتکو رخ داده است و تا این زمان 32 نفر کشته شدند. شهر دنیتسک در تصرف جدایی‌طلبان طرفدار روسیه است و آنها میگویند بعد از ترکش قوی گاز میتان در کان انگشت 73 نفر در داخل کان بند ماندند. یولیانا بدیلو یک مقام حکومت خودخوانده دنیسک گفته است 14 نفر دیگر در این حادثه زخم برداشتند. و ماموران پلیسی قرقیزستان چند زن را با اتهام عضویت در حزب التحریر دستگیر کردند. کمیته امنیت ملی قرقیزستان روز 3 مارس گفت این زنان را در پایتخت شهر بیشکک بازداشت کردند و از دست آنها دیسک و نوار و دیگر مواد محتوی افراطی داشته را گرفتند. روز پیشتر از این مقامات انتظامی ولایت نرین گفتند 5 عضو حزب التحریر را دستگیر کردند. مقامات قرقیزستان میگویند حزب مذکور مثل القاعده و گروه دولت اسلامی جوانان را تندرو میکند و آنها را به جنگ سوریه و عراق جلب میکند. حزب التحریر که فعالیتش در تمام کشورهای آسیای مرکزی ممنوع است نیت دارد در منطقه یک خلافت اسلامی بسازد. و شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را میتوانید در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی.org.
هر که ما رو می جوید اینجا می یابد. از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا صد و هاتبرد و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آرژی ما را پیدا کنید پشیمان نمی شوید
واقعا هر وقت وبسایت ما را پیدا کردید مجله خبری را نیز می توانید مستقیما آنجا بشنوید و نظر خود را دایر به گزارش های برنامه با ما بگوید از جمله در برای این گزارش ها در تاجیکستان بار اول یک نفر را با گناه عضویت در گروه 24 به زندان محکوم کردند بحث امریکا و اسرائیل در رابطه با برنامه های اتمی ایران و تأثیر بحث به ادامه مذاکرات قاتل دو دانشجو در شهر کولوب را به زندان یک عمری محکوم کردند اما والدان دانشجویان قربان شده می گویند از حکم دادگاه راضی نیستند آنگونه که در خبرها نیز گفتیم دادگاه ناحیه سینا در شهر دوشنبه یک جوان را برای عضویت در گروه 24 به زندان محکوم کرد. بار اول است که بعد از گروه افراطی شدن سازمان مذکور یک نفر را در تاجیکستان برای عضویت در این گروه مخالف دولت به زندان محکوم میکنند. خویشاوندان امیدجان صالحوف ساکن ناحیه وحدت میگویند که او گناهی نکرده است و عضو گروه هم نبود. فرزان محمدی همکاری ما از دوشنبه گزارش میدهد.
امیدجان صالحوف نفر متهم به عضویت در سازمان ممنوع گروه 24 از سوی دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت به 17 سال و 6 ماه زندان محکوم شد. قبلا عیبدار کننده دولتی یا نماینده دادستانی برای صالحوف از دادگاه 18 سال محرومیت از آزادی را تقاضا کرده بود. حاتم رجب‌زاده دادرس پرونده روز 4 مرد گفت امیدجان صالحوف بعد از رهایی‌اش از زندان 4 سال دیگر حق مشغول شدن به فعالیت‌های تجاری را ندارد. او ضمن قرائت حکم گفت صالحوف برای تلاش غصب حاکمیت ویران نمودن ساخت کنستیتوسیونی تشکیل اتحاد جنایی تحقیر رئیس جمهور و جلب شهروندان به اتحادیه‌های جنایی مجرم شناخته شده است اما امیدجان صالحوف یک روز قبل از اعلان حکمش هنگام ارائه سخن آخرین در دادگاه گفته بود هیچگاه از گروه 24 صاحبکار فراری عمرعلی قوتوف پشتیبانی نکرده و عضو آن نیز نبوده است گلچهره محمود و مادر امیدجان صالحوف بعد از اعلان حکم فرزندش در صحبت با خبرنگاران گفت برای دادخواهی به سود عالی و رئیس جمهور امام رحمان مراجعت خواهد کرد و افزود
پرزیدنت امیر در حقیقت فرزند من بیگناه بیگناهیش است بود گناهگار با دعوت من برگشته از رسانه می اومد با خواهش خود نزد او بوم نمی رفت خانم من اگر بودی پرزیدنت کشور به نوبت نگیری من رفته دادانی دریم خودم به قتل میرسونم
بر پایه مواد پرونده جنایی این ساکن ناحیه وحدت در تابستان سال 2014 در یک گردهمایی گروه 24 یک گروه مخالف حکومت تاجیکستان در شهر نوسیبیرسک روسیه اشتراک کرده حکومت تاجیکستان به فروختن زمین کشور به چین متهم و پرزیدنت را تحقیر کرده است او روز 9 نوامبر سال 2014 حدوداً یک هفته بعد بازگشت به تاجیکستان از جانب مقامات انتظامی بازداشت شد امیدجان صالحوف در مرافعه روز 3 مرد ضمن ارائه سخن آخرینش تنها این جمله را به زبان آورد که عضو گروه 24 نیستم و هیچگاه از این سازمان جانبداری نکردم. صالحوف از دادگاه خواهش کرد با نظرداشت یگانه سرابان خانه بودن و مادر بیمار داشتنش او را عفو کند. وکیل مدافع امیدجان صالحوف بزرگ مهریارف گفت نفر تحت حمایتش در صحبت با او حکم دادگاه را به اساس دانسته است.
درست مو ایثار کردم که من مینادور هستم که استنگرام درست بنور درست کردم اونجا شدگی است. جمله با جمله که چی صحبت اهم صحبت تو معلوم میشود که سخن اویدی حمایت جیرانی توجی بیرون از کشور رفته ایساد است. این آدم عقیدش هم میگوید که مقصد ما همین یک اوم گفت در این نورو زیدی میسا دولت باشه زیدی روبری دولت باشه یا که زیدی دیگر چی باشه نیست
تاکید داشت یاروف. او گفت اشتراک اومجان صالحوف در گردهمایی در نوسیبیسک با درخواست خدمات روسیه صورت گرفته است. قرار بود نماینده خدمات امنیت روسیه در دادگاه تاجیکستان حاضر شود و به گناهی اومجان صالحوف را اثبات کند، اما با وجود تنفس در منافع یگان نماینده فسب خدمات فدرالی امنیت روسیه در دادگاه حاضر نشد. عیدار کننده دولتی عبدالفتاح حبیب که برای صالحوف 18 سال زندان را تقاضا کرده است میگوید که اومجان صالحوف از جانبداران گروه 24 بوده در اتحاد جنایی و افراطی عضویت دارد. صالحوف بر اساس چند بند کدکس جنایی تاجیکستان ماده های 307 قسم 1 دعوت به اکستریمیست، 301 قسم 2 دعوت به غصب حاکمیت، 307 قسم 3 جوابگری جنایی برای سازمان گروه اکستریمیستی، 187 قسم 1 تاسیس گروه جنایی، 137 قسم 2 تحقیر عموی پرزیدنت عیبدار می شود. از این پیش سازمان دهندگان گروه 24 نیز عضویت او را در سازمان خود رد کردند. شرافالدین گدایف یکی از رهبران گروه 24 از سازمانهای مخالف حکومت کنونی تاجیکستان روز 6 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفته بود اومجان صالحوف ربطی به سازمانهای آنها ندارد. اما در رویخط 11 عضو بازداشت شده سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان یکی از متحدان گروه 24 که در پایان ماه ژانویه نشر شد اومجان صالحوف تحت رقم 9 ذکر شده است. گروه 24 را عمرعلی قوتوف و شرافالدین گدایف دو صاحبکار فراری در سال 2012 تشکیل دادند. آنها قبل از ترک تاجیکستان شریکان تجاری شمس الله صاحبوف یکی از دامادهای رئیس جمهوری تاجیکستان بودند و حالا او را به غصب تجارتهای خود عیبدار میکنند. مقامات تاجیکستان به نوبت خود قوتوف و گدایف را به سرقت میلیونها سامانی پول شرکتهای صاحبوف عیبدار کرده تحت پیگرد بین‌المللی قرار دادند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
و در شرح گزارش فرزان، سنم نام از کاربران وبسایت رادیو آزادی در وبسایت ما نوشته است با محبس کردن کار حل نمی شود، فکر میکنید اونها در محبس اسلام می شوند تا تمام کردن سالهای محبس انسان خوب می شوند؟ هرگز. بدتر با اولادشان دشمن حکومت و دولت می شوند و از محبس یک شخص ظالم تر شده می برایند. اینها رو باید تربیه کرد، از روی بد باید گردند. اصلا محبس خانه ها جای تعلیم و تربیه انسان های بی‌معرفت و گمراه شده باید باشد که شخص جنایتکار از آنجا شخص دیگر برایند و هرگز دیگر به بی‌فهمی و جنایت دست زند. برای پول و مال شده فریفته دروغ‌های دشمنان ملت ما نگردد، اما ما مردمان در چارسوی حیات گمراه شده و سرسان و سرگردان و فند و فریب خورده را به زندان میکشیم، عذاب میدهیم و بدتر به یک شخصی ظالم و نادان مبدل میسازیم. نوشته است سنم از تاجیکستان و شما نیز نظراندیشی خود را به ما نویسید در وبسایت آزادی نقطه org.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم‌افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
دیپلمات‌های بلندپایه آمریکا و ایران گفتگوها در باره برنامه‌های بحث برانگیزی اتمی جمهوری اسلامی را در شهر منترای شویتسریایی ادامه دادند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و محمد جواد ظریف همتای ایرانی او روز 4 مارس مذاکرات را چند ساعت بعد از آن ادامه دادند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن گفت سازش اتمی با ایران نه مانعی دستیابی این کشور به بمب اتمی می شود، بلکه راه را برای آن هموار می کند. آمریکا و 5 قدرت جهانی دیگر سعی دارند با ایران توافقنامه امضا کنند که بر اساس آن تهران در عوض سبکتر کردن تحریمات بین المللی فعالیت های هسته‌ای اش را محدود کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به بیانیه بنیامین نتانیاهو گفت نخست وزیر اسرائیل یگان راه دیگری عملی حل بحث برنامه‌های اتمی ایران را پیشنهاد نکرد. همکارم خیرامان بخازاده در باره این مسئله با آرمان مصطفی مدیر رادیو فردا صحبت کرد و نخست در باره نطق بنیامین نتانیاهو در کنگرسی آمریکا پرسید.
ببینید، آقای نتانیاهو در سخنرانی دیروزش در کنگره در واقع حرف تازه ای نزد. مجموعه ای بود از انتقادهایی که دولت اسرائیل و رهبران اسرائیل به خصوص شخص آقای بنیامین نتانیاهو همیشه نسبت به مذاکرات و توافق بین ایران و 5 به اضافه 1 داشتند. همونها رو دوباره ایشون اونجا تکرار کرد. اهمیت این سخنرانی در دو نکته بود. یکی این که برای اولین بار رئیس یک کشوری، رئیس یک دولتی بدون دعوت دولت ایالات متحده آمریکا رفت در کنگره سخنرانی کرد، به دعوت کنگره البته، و البته رئیس جمهور آمریکا از ملاقات با آقای نتانیاهو تفره رفت، خودداری کرد. اهمیت دومش این است که این همونطور که شما هم اشاره کردید، این سخنرانی در کنگره آمریکا در زمانی اتفاق افتاد که مذاکرات ایران و گروه پنج به اضافه یک و عمدتاً با ایالات متحده آمریکا در جریان بود و هست و در سوئیس و به مراحل حساس و سرنوشت ساز نزدیک میشه.
شما هم با این چیزی شروع کردید و ما دیدیم که واقعا هم واکنش جانب آمریکا، یعنی سطح بلند، سطح بالای جانب آمریکا خیلی احتیاط کورونه بود. آقای اوباما گفت که طور شما هم گفتید حرفی نوی از زبان آقای نتانیاهو صدا نداد، این صحبت ها را در گذشته هم میکردند رهبران اسرائیل، و اوباما تاکید کرد که سخنرانی را نشنیده است اما متن پیشکی را خوانده بود. اما از سوی دیگر ما میدونیم که این چیز باعث واقعا هم اندیشه است، یعنی تو اندازه یک افسردگی را شاید در جریان تمام این مذاکره ها به میان میارد. نظر شما چی است؟
همینطور است که شما گفتید. ببینید، دو نوع اظهار نظر اینجا انجام شده. یکی اونایی که مخالف این سخنرانی بودند یادآوری کردند که آقای نتانیاهو از این فرصت برای تبلیغات انتخاباتی خودش استفاده کرده و در واقع کمپین انتخاباتی داخلی اسرائیل رو برده به کنگره آمریکا. خب این اظهار نظری است که معمولا مخالفان آقای نتانیاهو میکنن. اما واقعیت چیه؟ اکثریت جمهوری خواه کنگره آمریکا درباره توافق احتمالی ایران و پنج به علاوه یک خیلی نظر احتیاط‌آمیز دارن و سخنرانی آقای نتانیاهو این احتیاط رو تشدید میکنه. دو حالت ممکن اتفاق بیفته: یک، این سخنرانی هیچ تأثیری روی مذاکرات نگذاره و دولت اوباما با ایران به توافق برسه، در اون صورت این یه شکستی برای آقای نتانیاهو خواهد بود. حالت دوم اینه که این سخنرانی اکثریت کنگره آمریکا رو در مخالفت با آقای اوباما استوارتر بکنه و مانع ایجاد بکنه در راه این توافق. در اون صورت باز ایرانی ها خواهند توانست بگویند که ما صادقانه رفتیم جلو، آماده بله. توافق هم بودیم بله. حالا نتانیاهو توافق رو به هم زد و نخواست. در اون صورت باید دید که اروپایی ها موضعشون چیه
بله.
و این در هر حال من گمان نمی کنم خیلی به ضرر ایرانی ها باشه.
اما از سوی دیگر، طور در صحبت قبلی ما شما تاکید کردید، این گفتمان ها یا این اظهارات آقای نتانیاهو حالت اوباما رو در
بله برای پرزیدنت اوباما یه قدری مشکلات بیشتر ایجاد میکنه، هرچند که تا حالا هم آقای اوباما در مورد مسئله اتمی ایران مانند بسیاری مسائل دیگر
بله.
با کنگره‌ای که اکثریتش در اختیار حزب جمهوری خواست مخالفت ها و مشکلات و گرفتاری داره
بله.
یعنی این
بله.
نیست که این تازه ایجاد شده باشه.
درست.
این ممکنه یه قدری این مشکلات آقای اوباما در مورد این توافق و رابطش با کنگره رو زیادتر بکنه.
آرمان مصطفی، مدیر بخش فارسی رادیو آزادی، با همکارم خیرامون بقازاده درباره برنامه‌های اتمی ایران صحبت می‌کرد.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
از پایان سال 2014 بازگشت مهاجران کاری از روسیه به تاجیکستان بیشتر شده است و البته در میان مهاجران آنهایی نیز هستند که با بیماری های جنسی و زهروی برمیگردند. مرکز جمهوری پیشگیری و مبارزه با ویچ سپید در وزارت تندرستی میگوید سال 2014 هم در کشور بیشتر از 1000 موردی گرفتاری به بیماری نارسای مسئولیت بدن ثبت کردند و در میان گرفتاران مهاجران نیز هستند و مهاجران بیشتر از همخوابه های تصادفی یا علاقه های جنسی نامرتب به این بیماری گرفتار می شدند. همکاری ما نور محمد خالزاده در این باره چون این گزارش می دهد.
یک مهاجر از ولایتی سوخت که خود را در صحبت با رادیوی آزادی نصرالله معرفی کرد، می گوید که ماهی نویبر به وطن بازگشت است و بعد از معاینه آگاهی یافته است که از رابطه تصادفی جنسی با زن در روسیه با ویروسی مسئولیت نارسایی بدن یا ویچ سپید گرفتار شده است. حتی وی در خود روسیه بعد از چنین علاقه تصادفی احساس کرده است که بیماری دامنگیری وی شده است و خواسته است در روزهای اول به طبیبان مراجعت کند. بلی به خبل خودش ترسیده است که در صورت افشای این بیماری وی را از روسیه اخراج میکنند. بلی بعد از پیش آمدن مشکلات اقتصادی در روسیه وی به وطن برگشت است و حالا مشغول طبابت است. نصرالله بعد از گفتن این سخنان نخواست به سوالهای بعدی جواب دهد و صحبت را قطع کرد. اما فردوس مصاحب دیگری رادیوی آزادی با سابقه بیشتر این بیماری در صحبت آزادتر بود و دو سال پیش از روسیه برگشت است و در دوام یک و نیم سالی کار و زندگی خود در روسیه خواسته از شهروندی روسیه را نیز دریافت کند.
کوشش کردم که گردن سه علیش کرد که کنیز کسالی هم بود و من تماما اتکاس کردنم و اوزی من با او دولت تماما رفتنه بیتاونم. اگر اونجا بفهمم که با همین کسالی گرفتورم
فردوس با سرنوشت خود به قول تن داده است و اعتراف کرد که بیماری وی سابقه بیشتر دارد و حتی زمان به این بیماری گرفتار شده است که عروسی نکرده بود و میگوید که حتی از عروسی با چند دختر خودداری کرده است و به آنها آشکار گفته است که بیمار است، ولی تنها زمان به عروسی راضی شده است که طبیبان وی را از حالت آسیب پذیر بیرون آورده اند و عروسی وی را زیر شرط و شرایط معین و سخت اجازه داده اند. چون با خانمش یکدیگر را دوست داشته اند، خانمش به این شرط و شرایط راضی شده است و حتی پدر و مادر دختر نیز بعد از آگاهی رضایت خود را داده اند. حالا فردوس صاحب یک کودک است و کودک زیر نظر طبیبان سالم به دنیا آمده است، ولی زندگی ایلویش در چهارچوبه شرط های پیشبینی شده پیش می رود و همیشه دارو استعمال می کند و می گوید
که اوزی اویلی من شکرانه الله که سالم است، فرزندی من سالم است و می دونیست مادرش می دونیست که من با همی کسالی گرفتارم که وی خودش بروزگی خودش هر تیمو از تشخیص دکتر می گذارونم.
حالا در تاجیکستان سازمانهای غیر دولتی کمک به چنین بیماران زیاد است. مرکزهای معاینه انانیمی یا بدون افشای نام بیماران زهروی نیز در 40 نقطه تاجیکستان فعالیت میکند. زهرا نورلیامینوا کارمند مسئول مرکز جمهوریوی پیشگیری و مبارزه با سپید میگوید متاسفانه بعضی بیماران وقتی به طبیبان مراجعه میکنند که بیماری به خانمشان نیز سرایت میکند. آنها فکر میکنند که با این کار بیماری آنها برای مردم افشا می شود، ولی هیچ پزشک و یا مرکز انانیمی حق ندارد نام آنها را افشا سازد. خانم نورلیامینوا در باره سببهای گرفتاری چنین می گوید.
هنگامی مشورت گذرانی معلوم می شود که شخص با علاقه جنسی تصادفی دست دادن یا اینکه از موادهای مخدر به طرز تزریقی استفاده بردند.
اکثر کارشناسان راه های گرفتاری مهاجران کاری با بیماری های زهروی را یکسان توضیح می دهند. طبیب تاجیک در مسکو فراصد ماه داراب و می گوید چون مهاجران مدت طولانی از آیله های خود دور زندگی می کنند، مجبور می شوند با زنهای تصادفی همخوابه شوند و بعد از چنین علاقه جنسی بعضی از آنها با پزشکان مراجعه نمی کنند. آنها یا شرم می دارند و یا می ترسند که آنها را از روسیه اخراج می کنند. شماری دیگری هم با دلیل مشکل مالی یا پولی با پزشکان مراجعه نمی کنند.
اولش که اینا یکون پلیکلینیکا برفتن نمی توانند چون که زخابوی پولیس ندارند، دکتروی اروس اینا را قبول نمی کنند. اگر چستنه کلینیکا برفتن خیلی قبول می کنند، لیکن اونجا قیمت پول ندارند، این انالیز قیمت.
با گفته این طبیب تاجیک سالهای اخیر در میان مهاجران تاجیک بعضی دختران یا زنان نیز به این بیماری گرفتار شده اند. بنا به معلومات مرکز جمهوریوی پیشگیری و مبارزه با سپید وزارت تندرستی تاجیکستان 6558 نفر گرفتاران ویروس نارسایی مسئولیت بدن تا 1 ژانویه سال 2015 ثبت نام شدند که همه منطقه های تاجیکستان را فرا می گیرد.
همکارم نور محمد خالزاده گزارش می‌داد. برنامه را بعد یک آگاهی کوتاه ادامه می‌دهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
دادگاه کلاب یک ساکن این منطقه را که بعد یک محفل شبانه دو دانشجو را کشت به زندان یک عمری محکوم کرد. با گفته دادرس امیرخان حاتموف، دانشجوی دانشگاه دولتی شهر، در حالت مستی دو رفیقش را کارد زده است. اما والدان دانشجویان کشته شده میگویند قاتل پسرشان هم اگر این فرد باشد افراد دیگر نیز در این جنایت شرکت داشتند و باید جزا می گرفتند. محمود جان رحمت زاده از کلاب گزارش می دهد.
دادگاه در منطقه کلاب یک دانشجوی دانشگاه دولتی کلاب را با جرم قتل دو همسبقش به حبس ابد محکوم کرد، اما والدین کشته شده ها مخالف مجازات مجرم بودند، گفتند که از روی حکم دادگاه به رئیس جمهور شکایت می برند. امیرخان حاتموف که گفته می شود همسبقای خود را چند ماهی پیش در پی مناقشه با کورد کشته است و جرم کشتار برقصدانه به حبس ابد محکوم شد. اسکرعلی امانزاده دادرس این پرونده از ریاست کلگیای سودی پرونده های جنایتی دادگاه ولایت خطلان در منطقه کلاب سه شنبه 3 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت عیبدار شونده با ماده 104 قسم د بند ای کدکس جنایی تاجیکستان یعنی کشتار برقصدانه حکم ابد گرفته است. او گفت عیبدار شونده 10 روز دیگر فرصت دارد تا از حکم دادگاه به زینه بلندترین دادگاهی شکایت ببرد. در غیر آن حکم دادگاه به اجرا خواهد در آمد. جناب امانزاده افزود
ما پروسه سودی کلیسی مرده یکمان جزای آمدن دیم ممکن در روزه ممکن پانزن روزه همه اجرای کنی پریکت و پرمیت مرد در مرده اول دادگاه با سودی مثال سودی در خطان خطاب سود در خط در مرده دیگر در سنجه برامدن اومده از شکست بندیا
جسد دانشجویان دانشگاه دولتی کلاب نوروز سید احمد و حکیم خان نظر او شب 21 به 22 نوامبر سال گذشته در نزد بینایی یافت که امیرخان حاتموف در آن زندگی میکرد. او همان شب با اتهام کشتار بازداشت شد و پلیس هویت کشته شده ها را معین کرد. اینها نوروز سید احمد و حکیم خان نظر او دانشجویان سال سوم فاکولته تحصیلات ابتدایی و تربیت جسمانی دانشگاه دولتی کلاب از جماعت دهاتی دهنه کلاب بودند، اما والدین نوروز و حاکم خان دست داشتن حاتموف را در کشتار فرزند خود رد میکنند. این دو خانواده با یک آواز ادعا دارند که کشتار را همسبق دیگری کشته شده ها صادر کرده است. جهانگیر اسکندر در قضیه همچون شاهد وارد شده است. والدین کشته شده ها میگویند که قاتل اصلی پشتیبان دارد و جوانی که حکم ابد گرفت برای قربانی شده است. عرفاما میرزایی و مادر حاکم خان نظر را در صحبت با آزادی گفت
دخترچه ما دایی با این گذشت 11 همی پیارنده دخترچه مادر چور بوده گذشتک ای حالت استفاده بوده دیلر را نو تموم آوردن در سود سپاریدن خیلی سود دلی تیار همه بین آخی یک فقط همو را گناه گوه کردن. اما امیرخان حاتموف برای چی که جهانگیر اسکندر پیروت کرده دعوت کرده این گناه گوه نیست، برای که در کلاب عدالت نیست، حقیقت نیست.
گفت عرفاما میرزایوا. خورسنای رحمانوا مادر مجرم امیرخان حاتموف در صحبت با رادیو آزادی گفت پسر و دختر یگانه‌اش به پدر باوی رسیده است. با گفته او امیرخان یگانه تکیه‌گاه و پرستار مادر بوده است. او میگوید اگر میدونست پسرش در واقع قاتل و جنایتکار است خودش با دستانش آورده به مقامات تسلیم میکرد.
بانو میخدا خلیگان میشید که خود میآورد میگفت حال دایدا بدتر شگم ما نگرتی بچم بچه‌را ما 5 سال تاریخ و حقوق نخوندم این همی کلاب دا سیمنت و چکاد پایا چیندو روسچا قز یاد انون رو میکم میز قید اوخینا گفته زیا کی سه وقتی که اصلا نما خود نمیدم نه کی یک ادم د کسا کشتم تو نه
گفت مادری حاتموف. مقامات انتظامی میگویند که در ضیافت شب 21 به 22 نوامبر سال گذشته امیرخان از نوشاکی ها استفاده کرده در سری مستی دست به جنایت آدمکشی زده است. اما رحمان علی رجب و حمایتگر امیرخان به آزادی گفت که طبق تشخیص طبی زیر حمایش مست نبود بلکه در حال بیهوشی قرار داشت. او میگوید حالا آنها از بالای دادگاه کلاب به دادگاه کاتاسیونی شکایت میبرند. در پی این حادثه دکان های دو فاکولته دانشگاه دولتی کلاب از سمتشان برکنار شدند. مسئولان دانشگاه دولتی کلاب سبب برکناری جمیله یولدشوا دکان فاکولته تحصیلات ابتدایی و تربیت جسمانی و روزیبیک باقیو دکان فاکولته تاریخ حقوق دانشگاه دولتی کلاب را به مسئولیت و خنوق نظری در اجرای وظیفه عنوان کردن. حالا تصمیم شکایت از بالای دادگاه و مقامات تفتیشاتی تا کجا می رود معلوم نیست، ولی در تجربه های تاجیکستان دادگاه ها در اکثر موارد از حکم همتاهای خود بدون تغییر می گذارند. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو آزادی، کلاب.
و با این گزارش محمود جان رسیدیم به پایان بخش سوم مجله خبری. سپاسگزاریم که ما را همراهی کردید. امیدواریم شما را خسته نکرده باشیم. چند ثانیه بعد برنامه خوبی دیگر است. از این رو با رادیو آزادی بمانید.